با سلام، دکتر ترانه معزنی هستم و فایل صوتی مقاله اختلال اضطراب اجتماعی چیست رو خدمتون ارائه میدم. بسیاری از آدم‌ها قبل از سخنرانی برای یک گروه ظاهر شدن برای اجرای یک موسیقی یا نمایش یا شرکت کردن در مسابقه ورزشی یا بازی عصبی میشن یا میترسن. اما افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی سوشیال انزایتی دیزوردر نه تنها در این موقعیت ها بلکه تقریبا در تمام موقعیت هایی که دیگران اونها رو مشاهده میکنن دچار اضطراب زیادی میشن. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی که اون رو اختلال اضطراب جمع یا همون سوشیال انزایتی دیزوردر میگن، ترسی مفرد از تحقیر شدن یا خجالت کشیدن در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، نظیر صحبت کردن در جمع، صحبت کردن با دوستی از جنس مخالف دارن. اختلال اضطراب اجتماعی ترس از یک یا چند موقعیت اجتماعی، ترس از مورد ارزیابی قرار گرفتن و مورد توجه و در مرکز توجه بودن. اما ترس اصلی زیربنایی ترس از ارزیابی منفی دیگرانه. در ادامه راهکارهای مفیدی برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی آورده شده. اضطراب اجتماعی در چه مواقعی شدت پیدا میکنه؟ افراد دچار اضطراب اجتماعی معمولا میترسن دیگران عیب اونها رو بفهمن یا فکر کنن اونها بیکفایت و غیرعادی هستن. اونها نگرانن که مردم چنین فکرهایی راجع به چگونگی عملکرد اونها داشته باشن. فرد دچار اضطراب اجتماعی معتقده که مورد قضاوت منفی دیگران قرار گرفتن ممکن هست به این دلیل باشه که اونها به نظر دیگران نگران میان. برای مثال سرخ شدن، عرق کردن و لرزیدن، یا به خاطر انجام کاری خجالت آور ناجور به نظر میرسن، یا اشتباه کردن هاشون باعث مسخره شدن توسط دیگران میشه. همچنین بعضی ها معتقدن که جنبه های از ظاهری یا رفتارشون موجب انتقاد دیگران میشه. موقعیت های اضطراب آور دیگر برای فرد دچار اضطراب اجتماعی عبارت هستش از صحبت کردن در جمع، شرکت در مهمونی، نوشتن نام خودش، امضا کردن، هنگام نگاه کردن دیگران، خوردن یا نوشیدن در جمع، استفاده از سرویس بهداشت عمومی و حمل و نقل عمومی. تفاوت میان اضطراب طبیعی و اضطراب اجتماعی چیه؟ ترس ها در اضطراب اجتماعی شدید و غیر منطقی هستند. اما هنگامی که افراد در موقعیت های اضطراب آور قرار می گیرند، اضطراب عمیقی رو احساس می کنند و متقاعد می شن که همه چیز در حال بدتر شدن. پس امکان داره این ترس به نظرشون غیر منطقی نباشه. اما بیشتر افراد دچار اضطراب اجتماعی می فهمند که اضطراب اونها در موقعیت های اجتماعی خیلی بیشتر از اضطراب افرادیه که این اختلال رو ندارن. این افراد با فکر کردن درباره مسائل با آرامش بیشتر در زمانی دیگر و خارج از موقعیت اضطراب آور ممکن هست بپذیرن که اضطراب اونها در اون شرایط واقعا خیلی شدید بوده و تا حد زیادی هم غیر منطقی محسوب میشه. ویژگی های اختلال اضطراب اجتماعی. ویژگی اصلی اضطراب اجتماعی ترس غیر منطقی و شدید از این هست که رفتار افراد در موقعیت اجتماعی مورد تمسخر یا انتقاد دیگران قرار میگیره. افراد مبتلا به این اختلال میدونن که ترسشون غیر منطقیه. با این حال نمیتونن جلوی نگرانی خودشون رو از اینکه دیگران مشغول بررسی دقیق اونها هستن بگیرن. با اینکه افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی به صورت افرادی از این گونه موقعیت‌های اجتماعی اجتناب می‌کنن، اما موقعیت‌های وجود داره که در اونها چاره‌ای ندارن، فقط این حالت رو متأسفانه نشون میدن و در اثر اضطراب حتی ممکنه که دچار فلج عملکردی بشن. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی از موقعیت‌هایی مثل سخنرانی در حضور دیگران ترس‌های متعددی دارن. اونها می‌ترسن کاری رو انجام بدن یا چیزی رو بگن که شرمنده بشن. می‌ترسن ذهنشون یهو خالی بشه. نگرانن که نتونن سخنرانی رو ادامه بدن. مطلب بی‌معنا و احمقانه‌ای بگن یا علائم اضطراب مانند لرزیدن صدا، لرزیدن دست یا خشک شدن دهان رو نشون بدن. حتی اگر ترس‌های افراد تایید نشه و عملکرد اونها به آرامی صورت بگیره، نسبت به توانایی‌های خودشون در عمل و نسبت به توانایی خودشون در عمل کرده مناسبی که داشته باشن، در این گونه موقعیت‌ها دچار تردید میشن و در نتیجه میترسن که دیگران توقع بیشتری از اونها داشته باشن. ویژگی‌های تشخیصی اضطراب اجتماعی به چه شکل خواهد بود؟ این تشخیص برای افرادی مقرر میشه که از موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی که در اونها با افراد ناآشنا یا بررسی دقیق دیگران مواجه میشن شدیداً میترسن. اونها میترسن که مضطرب به نظر برسن یا به صورت شرم‌آور یا تحقیرآمیز عمل بکنن. یکی از این علائم ترس شدید و دائم از حداقل یک موقعیت جمعی عمل کردی است که در اون فرد در برابر چشمان افرادی ناشناس واقع میشه، یا احتمال اون هست که دیگران اون رو موشکافی کنن. در چنین موقعیتی فرد بترسه به گونه‌ای رفتار بکنه که تحقیر یا شرمنده بشه. دوم، مواجهه با جمع و موقعیت جمعی همیشه هراس‌آور خواهد بود. سوم، وقتی اونها با موقعیتی که از اونها میترسن مواجه میشن، دچار استراب، احتمالاً به صورت حملات پانیک یا وحشت زدگی میشن. چهارم، اونها میدونن که این ترس افراطی و غیر منطقیه. این اختلال فعالیت‌های روزمره یا روابط اونها رو مختل میکنه یا موجب پریشانی اونها میشه. پنجم، یافته عمده در معاینه وضعیت روانی این افراد وجود ترسی نامعقول و غیر منطقی از بودن در موقعیت‌های جمعیه. بیمار خودش میتونه بگه چطور از برخورد با این موقعیت‌های جمعی همیشه داره اجتناب میکنه. ششمین، نشانه افسردگی به طور شایعی در معاینه وضعیت روانی یافت میشه و در بسیاری از بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی حدود 1/3 از کل اونها ممکنه این افسردگی وجود داشته باشه. نشانه های جسمی اضطراب اجتماعی چه مواردی هستند؟ مواردی مثل نشانه هایی مثل تعریق زیاد، افزایش ضربان قلب، لرزش بدن، لرزش صدا و مشکل در صحبت کردن، بغض کردن از شدت ناراحتی و اضطراب، حتی گریه کردن. نشانه های روانی اضطراب اجتماعی: ترس از قضاوت شدن، پس از اینکه دیگران فکر میکنن آدمی کسل کننده و خسته کننده هستم منو طرد میکنن، نگرانی بیش از حد نسبت به ظاهر خودشون، ترس از مسخره شدن. نشانه های رفتاری اضطراب اجتماعی چه مواردیه؟ ترک کردن یک موقعیت یا یک جمع، فرار از موقعیت های اجتماعی و جلسات گروهی، سوء مصرف مواد و مشروبات الکلی برای اجتناب از اضطراب، اجتناب از برقراری تماس چشمی، پنهان کردن خودش تا حد امکان در جمع. تشخیص افتراقی اضطراب اجتماعی: اضطراب اجتماعی رو به ترتیب باید از ترس بجا و منطقی و خجالت طبیعی افتراق بدیم. علائم موجود در اضطراب اجتماعی توان و انرژی بیمار رو برای انجام درست کارکردهاش مختل میکنه. فرد دچار اضطراب اجتماعی در صورت وجود دیگران مضطرب تر میشه. احساس نفس کم آوردن، سرگیجه، سرخ شدن، رنگ صورت، انقباض عضلات و اضطراب از اینکه فرد مورد موشکافی دیگران قرار بگیره در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی دیده میشه. جدا کردن تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی از افسردگی: اجتناب از موقعیت‌های جمعی در بسیاری از مواقع ممکن هست علامتی از افسردگی باشه، اما بیمار افسرده وقتی که مصاحبه روانپزشکی میشه سایر علائم افسردگی رو هم احتمالاً از خودش بروز میده. یکی از نکات مهم و قابل توجه در تشخیص افسردگی و جدا کردن اون از اضطراب اجتماعی این هست که در اون شخص افسرده بی‌علاقگی به معاشرت و بودن در اجتماع وجود داره و نه ترس از اینکه مانند افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی. زمان شروع اضطراب اجتماعی: معمولاً اضطراب اجتماعی در اواخر کودکی یا اوایل نوجوانی شروع میشه. اضطراب اجتماعی معمولاً اختلال مزمنی هست. مطالعات حاکی از اینه که این اختلال طی سالیان متمادی میتونه آشفتگی و مشکلات عمیق در زندگی فردی ایجاد بکنه. از جمله اختلال در پیشرفت‌های تحصیلی، دوران مدرسه یا دانشگاه و مختل کردن عملکرد شغلی و رشد اجتماعی. چگونگی عملکرد افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی: اگر کسی در رابطه با یک عملکرد اجتماعی دچار ترس بشه قابل درک، ولی افراد مبتلا به فوبی اجتماعی در موقعیت‌هایی که بی‌ضرر هستند، مثل غذا خوردن در یک مکان عمومی، مثل غذا خوردن در رستوران، احساس ترس می‌کنند. عمل ساده برداشتن چنگال یا غذا خوردن از نظر افراد مبتلا به این اختلال که می‌ترسند دیگران به نحوی که اونها چنگال رو در دست می‌گیرن یا غذای خودشون رو می‌خورن بخندن، مشکل غلبه ناپذیری برای بودن در یک فضای عمومی مثل رستوران خواهد بود. اونها از احتمال اینکه سرخ بشن، عرق بکنن، چیزی رو بندازن، غذا در گلوشون گیر بکنه یا استفراغ بکنن وحشت دارن. وقتی که فرد تنهاست یا مورد مشاهده قرار نداره، این ترس از بین میره. زیرا این مشکل علنی بودن موقعیت هست که باعث میشه فرد دچار اضطراب بشه. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی علاوه بر اینکه میترسن احمق یا دست و پا چلفتی به نظر برسن، عزت نفس پایینی دارن و استعدادهای واقعی خودشون رو دست کم میگیرن. اونها کمالگرا هم هستن و معتقدن دیگران از اونها توقع عملکرد عالی و بی عیب و نقص دارن و همین کمالگرایی باعث افزایش اضطراب و در نهایت ضعف عملکرد اونها خواهد شد. موقعیت‌هایی که موجب بروز اضطراب اجتماعی میشه: یک، مورد قضاوت ضعیف دیگران قرار گرفتن، ملاقات با دیگران برای نخستین بار. سوم مرکز توجه واقع شدن، مثلا وارد شدن به یک مجلس. چهارم زیر نظر قرار گرفته شدن هنگام انجام کار. پنجم دعوت کردن یا دعوت شدن. ششم شرایط خاص اجتماعی مثل عصبانیت ها و پرخاشگری ها. هفتم موقعیتی که میبایست مصمم و قاطع جواب بدن یا اظهار نظر بکنن. هشتم مکالمه تلفنی داشتن در حضور دیگران. نهم خوردن و آشامیدن در حضور دیگران. تفاوت اضطراب اجتماعی در کودکان و بزرگسالان. با اینکه فوبی اجتماعی هم در کودکان و هم در بزرگسالان یافت میشه، تفاوت‌هایی در تجربه این اختلال وجود داره. اولا کودکان لزوماً نمیدونن که ترسشون غیر منطقی. ثانیاً کودکان از آزادی بزرگسالان برای اجتناب از موقعیت‌های عذاب‌آور مانند اجبار در صحبت کردن علنی در مدرسه برخوردار نیستن. چون اونها گریزی ندارن و نمیتونن اجتناب بکنن. شاید استراب خودشون رو به صورت غیر مستقیم مثل عملکرد تحصیلی ضعیف یا خودداری از تعامل کردن با سایر کودکان نشون میدن. متاسفانه خیلی از کسانی که در کودکی و نوجوانی دچار استراب اجتماعی بودن، نشانه های این اختلال رو در بزرگسالی هم تجربه میکنن. تفاوت میان انواع استراب اجتماعی. استراب اجتماعی میتونه به صورت فراگیر یا خاص باشه و این بستگی داره به اینکه آیا استراب در هر موقعیت اجتماعی روی میده یا اینکه فقط در یک موقعیت خاص این اتفاق میفته. افراد مبتلا به استراب اجتماعی فراگیر نه تنها از موقعیت هایی که باید کاری انجام بدن یا مورد مشاهده قرار بگیرن، بلکه از کلیه تعامل ها با دیگران میترسن. افراد مبتلا به نوع خاص از استراب اجتماعی فقط در موقعیت های بخصوص مانند سخنرانی دچار ترس میشن. در استراب اجتماعی فراگیر نوع نگرانی شدید، مزمن و پایداری دیده میشه که فرد از قضاوت دیگران در مورد ظاهر و رفتارش، خجالت کشیدن و تأخیر شدن در حضور دیگران رنج میبره. در هر دو شکل استراب اجتماعی، عملکرد شغلی و اجتماعی فرد توسط این اختلال صدمه میبینه. به عنوان مثال افرادی که استعداد موسیقی دارن به علت استراب زیاد که استراب اجتماعی اونها رو ایجاد میکنه از شغل موسیقی دانی اجتناب میکنن. با این حال نوع فراگیر استراب اجتماعی محدودیت های زیادی ایجاد میکنه، به طوری که افراد مبتلا به اون از مشاغلی که به تعامل اجتماعی نیاز دارن دوری میکنن. اونها برای لذت بردن از انواع روابط اجتماعی و نقش های اجتماعی هم توانایی های محدودی دارن. افراد مبتلا به نوع حاد استراب اجتماعی به احتمال بیشتری اختلال‌های همزیست دارن، مخصوصاً افسردگی، سوء مصرف الکل، تفکر و اقدامات خودکشی‌گرا. بیماری‌های همراه. افراد مبتلا به استراب اجتماعی ممکنه سابقه ابتلا به اختلالات دیگر رو هم داشته باشن. نظیر سایر اختلالات استرابی، اختلالات خلقی، اختلالات مرتبط با مواد و پراشتهای عصبی. علاوه بر اینها اختلال شخصیت دوری گزین اسکیزوئید به کرات در افراد مبتلا به استراب اجتماعی رخ میده. نقش عوامل وراثتی در استراب اجتماعی. گزارش‌های چندین مطالعه حاکی از این هست که برخی از بچه‌ها ممکنه حتی صفتی داشته باشن که مشخصش الگوی رفتاری ثابت و یک نواخت به صورت اجتناب. این صفت ممکنه به ویژه در بچه‌های والدین مبتلا به اختلال پانیک شایع باشه و با رشد بچه‌ها به صورت خجالتی بودن شدید همراه باشه. داده‌های حاصل از پژوهش‌های مختلف نشون داده که والدین افراد مبتلا به استراب اجتماعی در کل به بچه‌های خودشون کمتر توجه می‌کنن، اونها رو بیشتر طرد می‌کنن یا زیادی از اونها مراقبت می‌کنن. احتمال ابتلا به این اختلال در بستگان درجه اول مبتلا به استراب اجتماعی حدوداً 3 برابر منسوبان درجه اول افرادی است که هیچ اختلال روانی ندارند. درمان استراب اجتماعی. اگرچه ترس‌ها و استراب‌های اجتماعی همیشه وجود داشتن، اما تا همین اواخر استراب اجتماعی به عنوان صرفاً خجالتی بودن شناخته شده بود. با افزایش تعداد درمانجویانی که برای نشانه‌های این اختلال که زندگی اونها رو مختل کرده و کمک حرفه‌ای طلبیدن، توجه بیشتری به این نوع استراب مبذول شده. پژوهش‌های صورت گرفته نشون میده والدین کودکان مبتلا به استراب اجتماعی احتمال بیشتری مبتلا به افسردگی اساسی تشخیص داده میشن و دخالت ژنتیک رو در این اختلال مطرح میکنه. دیدگاه شناختی برای درمان استراب اجتماعی. دیدگاه‌های روانشناختی مربوط به استراب اجتماعی برآگاهی از فرایندهای فکر افراد مبتلا به این اختلال استواره. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی درباره توانایی‌های خودشون افکار ناسازگارانه و غیر منطقی دارن. این افراد میتونن باعث بشن اونها از تکالیف در دست انجام منحرف بشن. به زمانی فکر بکنید که از شما خواسته میشه در یک فعالیت در حضور مردم نظیر ایراد سخنرانی یا اجرای تکنواسی موسیقی شرکت کنید. شاید زمانی که برای رفتن جلوی انظار آماده میشید دستتون بلرزه، قلبتون به شدت بتپه، امکان داره تجسم بکنید که صدای خنده و انتقاد حضار رو در صورت اشتباه کردن میشنوید. با این حال وقتی عمل خودتون رو آغاز میکنید احتمال داره این حواس پرتی ها رو فراموش کنید و روی انجام دادن بهترین کاری که از پس اون برمیایید تمرکز کنید. طبق توجیهات شناختی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی قادر نیستن توجه خودشون رو از انتقاد مورد انتظار دور بکنن و اون رو بر عمل کردشون متمرکز کنن. اونها میترسن هنگام عمل کردن یا سخنرانی مرتکب اشتباه بشن و چون تمرکز اونها مختل شده احتمالاً اشتباهای وحشتناکی هم ممکنه داشته باشن. هر بار که این اتفاق میفته ترس اونها عمیق‌تر میشه و طولی نمیکشه که از موقعیت‌های مشابه دوری میکنن. حتی اگر این فرد ترتیبی بده که مرتکب اشتباه هم نشه، ناخوشایند بودن موقعیت به قدری شدیده که میل به اجتناب کردن از تکرار رو به وجود میاره. با افزایش توجه به اضطراب اجتماعی، اطلاعات مربوط به تنوع فرهنگی و اجتماعی این پدیده به تدریج در حال پدیدار شدن هستند. نوع دیگری از اضطراب اجتماعی شناخته شده هست که به موجب اون افراد نگران رنجاندن دیگران از طریق ظاهر یا رفتارشون هستند. بررسی‌های شناختی صورت گرفته حاکی از این هست که این نوع اضطراب اجتماعی الگوی شایع در سایر فرهنگ‌ها هم ممکنه باشه. رفتار درمانی اضطراب اجتماعی احتمالاً از شناخته شده ترین و مؤثرترین درمان‌های اضطراب رفتار درمانیه. نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در این روش درمانی عبارت هستش از اول وفاداری به تعهد بیمار به روند درمان، دوم تعریف و تبیین آشکار مشکلات و اهداف عینی، سوم فراهم کردن راهبردهای بی‌بدیل و جایگزین برای مدارا با این احساسات. انواع مختلفی از قانون رفتار درمانی به کار گرفته میشه که رایج‌ترین اونها حساسیت زدایی منظم هست. در این شکل از رفتار درمانی بیمار به صورت پیاپی در معرض فهرست از پیش تعیین شده ای از محرک‌های برانگیزاننده اضطراب قرار میگیره که شدت ترس حاصل از اونها از حداقل تا حداکثر مرتب شده. از طریق استفاده از داروهای آرام بخش و آموزش آرامسازی عضلات بیمار یاد میگیره که چگونه استراحت و آرامش روانی و جسمی رو در خودش القا بکنه. پس از کسب مهارت در این نوع فنون به بیمار یاد داده میشه که از اونها برای القای آرامسازی در هنگام مواجهه با هر یک از محرک‌های برانگیزاننده استراب استفاده بکنه. وقتی به این ترتیب حساسیت بیمار نسبت به یک محرک از بین رفت، با محرک بعدی مواجه میشه تا سرانجام آنچه که قبلا بیشترین استراب رو در اون ایجاد میکرد هیچ تاثیر ناخوشایندی در اون نداشته باشه. درمان الگوهای رفتاری در اضطراب اجتماعی. برای درمان افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی فنون رفتاری و شناختی و فنون رفتاری به تنهایی مانند اونهایی که برای درمان افراد مبتلا به فوبی‌های خاص به کار میره در رسیدن به این هدف به این هدف درمانی بسیار مؤثرند. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی باید روش‌های تازه فکر کردن به تعاملاتشون با دیگران رو پرورش بدن. همراه کردن فنونی چون بازسازی شناختی با مواجهه واقعی میتونه نتایج عالی به بار بیاره. رویکرد درمانی دیگه عبارت هستش از آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کمک به افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی تا روش‌هایی رو برای مقابله کردن با استرس میان فردی یاد بگیرن به طوری که بتونن در تعاملشون احساس اطمینان و آرامش بیشتری داشته باشن. روان درمانی مبتنی بر بینش. رویکرد روان درمانی مبتنی بر بینش بیمار رو قادر میکنه به فهم نقش مقاومت هایی که داره و باعث میشه که بیمار به دنبال روش های سالمی برای برخورد با محرک های اضطراب‌آور محیطی بره. درمان دارویی اضطراب اجتماعی. رویکرد زیستی تغییراتی در سطح انتقال دهنده های عصبی از جمله گذرگاه هایی در مغز که گابا، سروتونین، دوپامین و نورفینفرین رو شامل میشن بررسی میکنه. داروهایی مثل سرترالین یعنی همون زولافت و پاروکسیتین و بنزودیاسپین ها مؤثر واقع میشن، مخصوصا هنگامی که با درمان های شناختی رفتاری ترکیب بشن. سایر درمان ها، هیپنوتیزم، درمان حمایتی و خانواده درمانی هم در درمان اضطراب اجتماعی ممکن هست مفید باشه. هیپنوتیزم رو برای افزایش قدرت القای درمانگر مبنی بر خطرناک نبودن موقعیت هراس‌آور به کار می‌برند. در روان درمانی حمایتی و خانواده درمانی اغلب میشه به بیمار کمک کرد که از فعالانه در موقعیت‌های جمعی حضور داشته باشه. با کمک خانواده درمانی همیشه خانواده بیمار رو به فعال شدن در درمان واداشت و هم میشه ماهیت مشکلات بیمار رو به اون فهموند. نکات پایانی و جمع‌بندی. در درمان اضطراب اجتماعی هم روان درمانی به کار میره و هم دارو درمانی. رویکردهای مختلفی رو هم برای این نوع فراگیر و موقعیت‌های عملکردی مطرح کرد. برخی مطالعات حاکی از این هست که کاربرد توأم دارو درمانی و روان درمانی نتایج بهتری از هر کدوم از این دو به تنهایی به بار میاره. اما این یافته رو نمیشه بر تمام موقعیت‌ها و بیماران قابل اطلاق دونست. داروهای مؤثر برای درمان جمعیت هراسی عبارت هستند از مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین، بنزودیازپین‌ها، ونلافلاکسین و بوسپیرون. اکثر درمانگران از SSRI ها به عنوان اولین انتخاب برای درمان بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی استفاده می‌کنند. از میان بنزودیازپین‌ها نیز آلپرازولام یا همون زاناکس و کلوناسپام در هر دو نوع فراگیر و اضطراب اجتماعی اختصاصی مؤثرند. بوسپیرون هنگامی که برای تقویت درمان با SSRI ها تجویز بشه اثرات مفیدی از خودش نشون میده. درمان اضطراب اجتماعی مرتبط با موقعیت های عمل کردی اکثر اوقات عبارت هست از مصرف آنتیگونیست های گیرنده ی آدرنرژیک اندکی پیش از قرار گرفتن در معرض محرک هراس‌آور. فنون شناختی رفتاری و مواجهه سازی هم میتونه در موقعیت های عمل کردی مفید واقع بشه. روان درمانی برای نوع فراگیر اضطراب اجتماعی معمولاً شامل ترکیبی از روش های رفتاری و شناختی است، از جمله بازپروری شناختی، حساسیت زدایی منظم، تمرین در جلسات و انواع و اقسام تکالیف برای خانه.